مایون به استودیو کیده.
سلام مراد صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما. ساعت 7:30 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری نیم ساعته من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار، مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه خواهید شنید که شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغان ها به زودی شاهد یک پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح و آشتی خواهند بود. و سلسله حملات بر رسانه های آزاد، یک محکمه روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. برنامه رنگ های زندگی هم آماده نشر است، اما نخست توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. رئیس اجراییه افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و افغانستان دانست. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادیش را بر مسکو الا 31 جنوری سال 2019 رسما تمدید کرد. با رئیس سابق اداره ملی نرم و استاندارد به حیث والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. رئیس اجراییه حکومت افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و افغانستان دانست. عزیز الله کاروان، قمندان یک قطعه نیروهای خاص 01، به تاریخ 7 سرطان در شهر کابل کشته شد. عبدالله رئیس اجراییه افغانستان دیروز در شرن مرکز ولایت پکتیکا گفت:
تاریخ شهید عزیز الله کاروان
تاریخ مردانگی، غیرت، وطن پرستی، محبت با مردم، فداکاری و قهرمانی خواهد بود. او به عنوان یک افتخار دائمی برای مردم پکتیکا و افغانستان باقی خواهد ماند.
عزیز الله کاروان که عملیات‌های متعدد را علیه شورشیان رهبری کرده بود، بارها مورد سوء قصد قرار گرفته بود. مسئولیت قتل وی را طالبان مسلح به دوش گرفتند. اعضای حرکت مردمی برای صلح میگویند برای تلاش و میانجیگری بین حکومت و شورشیان یک کمیته را تشکیل می‌دهند. اقبال خیبر، رئیس این حرکت، دیروز به رادیو آزادی گفت:
یک تصمیم بزرگان قوم و علمای دین گرفتند که یک کمیته باید ساخته شود و اعضای کمیته راستن با مناطق بروند که اونجا طالبا حضور دارند و امو روابط قائم کند تا به مو هدف نهایی خود که صلح آوردن است با اون نزدیکتر شویم.
این در حال است که حرکت مردمی برای صلح دیروز تحسن خود را در برابر سفارت آمریکا در کابل با سپردن یک نامه به این سفارت پایان داد. در این نامه از مردم آمریکا تقاضا شده تا در برای طولانی شدن جنگ در افغانستان از حکومت خود وضاحت بخواهند. حرکت مردمی برای صلح می‌خواهد امروز تحسن را در برابر سفارت روسیه آغاز کند. نقیب الله فایق، رئیس سابق اداره ملی نرم و استاندارد به حیث والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. نقیب الله فایق به حیث والی جدید فاریاب در حال تعیین شده است که دستگیر شدن نظام الدین قیصاری، سرپرست قمندانی امنیه ولسوالی قیصار، باعث تظاهرات و ناآرامی در شهر میمنه شده است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری بعد از شکایات مردم دستگیر شده است. آقای قیصاری که نماینده عبدالرشید دوستم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، در امور خیزش‌های مردمی نیز بود، به سارنواله معرفی شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادیش را بر مسکو الا 31 جنوری سال 2019 میلادی رسما تمدید کرد. این تحریم‌ها نخست بعد از آن وضع شد که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را در سال 2014 میلادی با قلمرو خود ملحق ساخت و از جدایی طلبان در شرق این کشور حمایت کرد. رهبران اتحادیه اروپا در اجلاس خود در ختم ماه گذشته با اتفاق آرا فیصله کرده بودند که این تحریم‌ها را تمدید کنند. این تحریم‌ها در گام نخست سیستم بانکی و سکتور انرژی روسیه را هدف قرار می‌دهد. سفیر ایالات متحده آمریکا در مسکو از تصمیم رئیس جمهور دونالد ترامپ در مورد ملاقات با همتای روسیه‌اش ولادیمیر پوتین دفاع کرد. جان هنسمن در یک
کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت رئیس جمهور ترامپ نخست یک ملاقات دو به دو را با پوتین خواهد داشت، بعد یک نشست وسیع دایر خواهد شد که دستیاران هر شده هر دو رئیس جمهور در آن سهم خواهند گرفت. آقای هنسمن گفت به نفع امنیت ملی امریکاست تا دیده شود که آیا روسیه اراده پیشرفت در روابط دو جانبه را دارد یا خیر. قرار است رهبران امریکا و روسیه به تاریخ 16 ماه جاری میلادی در شهر هلسنکی پایتخت فنلند با هم ملاقات کنند. وزیر داخلی بریتانیا روسیه را به روش بی‌باک و بی‌عاطفه متهم ساخته، از مسکو خواست تا درباره حملاتی که در آن گاز فلج کننده اعصاب استفاده شده است وضاحت دهد. در هفته گذشته دو بریتانیایی با ماده مسموم شدند که قبلا در برابر یک جاسوس سابق روسی و دختر وی در بریتانیا استفاده شده بود. ساجد جاوید وزیر داخلی بریتانیا دیروز به پارلمان آن کشور گفت
چشمان همه جهانیان اکنون به سوی روسیه است، صرف به خاطر مسابقات جام جهانی نه، بلکه اکنون وقت آن فرا رسیده تا حکومت روسیه قدم پیش بگذارد و وضاحت دهد که دقیقاً چه رخ داده است.
این اظهارات برای وارد کردن فشار بالای مسکو در حال صورت می‌گیرد که روز شنبه گذشته یک مرد و یک زن در شهر همسبری انگلستان پس از آنکه به وضعیت ناگوار به شفاخانه انتقال داده شدند. این شهر در 11 کیلومتری شهر سالزبری موقعیت دارد، جایی که سرگی اسکریپال یک جاسوس سابق روسی و دخترش یولیا در ماه مارچ سال جاری میلادی مسموم شده بودند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. گزارش داریم در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغانها در آینده نزدیک شاهد پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح خواهند بود.
پروسه صلح یک پروسه است که امروز لله الحمد حمایت ملی منطقوی و بین المللی را با خود دارد. ان قریب خوشخبری های را در این راستا برای ملت خود و مردم خود داشته باشیم.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی در مورد ظرفیت کمیسیون شکایات انتخاباتی ابراز نگرانی کردند، اما این کمیسیون میگوید
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا در اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از حکومت است. حکومت باید نمایندهش اینجا می بود که جواب میداد. ما 2 ماه پیش ایره روان کردیم لسته.
تعدادی از باشندگان ولایت کندوز میگویند به توانمندی نیروهای امنیتی افغان باور دارند.
در این اواخر قسمی که ما میخواهیم فعالیت های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندوز انجام دادند که ما ازشان خوشحال هستیم.
گزارش هم داریم در مورد این که با سلسله حملات بر رسانه‌های آزاد یک محکمه روسیه رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کرد. در برنامه رنگ‌های زندگی هم میشنوید.
نسوار یه خوزیت چیز است، سرش است، خاکستر است، همون تنباکو است، چیز است، چینا هم اندازه از یک در علبر قرم میکنم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید افغانها در آینده نزدیک شاهد یک پیشرفت بزرگ در عرصه تامین صلح و آشتی خواهند بود. این در حال است که سفیر افغانستان در اسلام آباد نیز میگوید در مورد مسئله صلح در افغانستان در گفتگوها با پاکستان پیشرفت شده است. همچنان یک روزنامه عربستان سعودی نیز گزارش داده است که یک کنفرانس بین المللی در هفته آینده در این کشور مسئله صلح در افغانستان را مورد بحث قرار خواهد داد. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
برخی منابع حکومت افغانستان در حال برای صلح و آشتی ابراز امیدواری می کنند که حکومت و شورشیان خاتمه آتش بس میان هم را اعلان کرده اند، اما برخی مقامات می گویند که آتش بس اخیر نشان داد که زمینه صلح در افغانستان مهیا شده است. امین الدین مظفری منشی شورای عالی صلح بدون جزئیات بیشتر به رادیو آزادی گفت که یک مژده صلح در آینده نزدیک به گوش مردم خواهد رسید.
پروسه صلح یک پروسه است که امروز لله الحمد حمایت ملی منطقوی و بین المللی را با خود دارد و امیدوار هستیم که در این نتیجه حمایت های ملی منطقوی و بین المللی ان قریب خوشخبری های را در این راستا برای ملت خود و مردم خود داشته باشه. مقدمات این زمینه خود بسیار از پیش آغاز شده بود و تشبث هم یکی از مقدمات اساسی از این فرصت بود. امروز هم در سطح ملی، هم در سطح منطقه‌ای، هم در سطح بین المللی دیدگاه‌ها پیرامون جنگ جاری در افغانستان تغییر کرده است.
گردهمایی ماه حمل گذشته در تاشکند که رئیس جمهور اشرف غنی نیز در آن حضور داشت، مسئله صلح در افغانستان را مورد بحث قرار داد. سپس در کنفرانس علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا در نزدیکی جاکارتا در ماه ثور هم درباره صلح در افغانستان گفتگو صورت گرفت و هفته آینده قرار است گردهمایی بین المللی عالمان دینی جهان اسلام در عربستان سعودی نیز این موضوع را مورد بحث قرار دهد. روزنامه دیلی ریاض گزارش می‌دهد که این گردهمایی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه آینده دایر خواهد شد و عالمان دینی کشورهای مختلف جهان در آن حضور به هم خواهند رسانید. آنها تمام اشکال دهشت افغانی را محکوم خواهند کرد و درباره راه‌های صلح و آشتی با هم مشوره خواهند کرد. مقامات افغان در موضوع صلح و جنگ در افغانستان همیشه به پاکستان اشاره می‌کنند. آنها اکنون به این باورند که موضع‌گیری اسلام‌آباد در مورد صلح در افغانستان نسبت به گذشته تغییر کرده است. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام‌آباد بر رادیو آزادی گفت:
مهمترین عنصر تبن تشویق او خپل قناعت طالبانو ته ورکول پکار دی چې دوی آماده شي دی ته چې په صلح کې
ګډون. مهمترین عنصر تبن قناعت دادن به طالبان و تشویق آنهاست تا در پروسه صلح اشتراک کنند. مگر از حمایت پاکستان در مسئله صلح نمی‌توان وانیم چشم پوشی کنیم که یک نقشه مهمی دارد. فلهازا گفتگوهای ما با پاکستان در این اواخر پیشرفت کافی نموده است. هرگاه کسی به آتش بس موقت راضی شود، این معنا را هم می رساند که به آتش بس طویل المدت نیز علاقمندی وجود دارد. بله، طالبان شاید ملاحظاتی داشته باشند، سخنهای آنها باید شنیده شود. منطق هم شاید داشته باشند، منطق آنها نیز باید شنیده شود. ما هم منطق خود را داریم که آنها باید بشنوند. امیدواری من این است که با گفتن و شنیدن و با درک مشترک و متقابل می توانیم به صلح دست یابیم. صلحی که علاقمندی با صراحت گفتم می توانم که در رهبری طالبان وجود دارد به حقیقت تبدیل خواهد شد. شورشان طالب که در این اواخر روی گفتگوی مستقیم با امریکا اصرار ورزیدند درباره تلاش های جاری صلح در روزهای اخیر رسما چیزی نگفتند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی ابراز نگرانی کردند که کمیسیون شکایات انتخاباتی با ظرفیت موجود نمیتواند به گونه لازم به شکایات مردم رسیدگی کند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان یا ایتوا میگوید عدم موجودیت کمیشنران ولایتی این کمیسیون روند رسیدگی به شکایات را تحت سوال قرار داده است. اما کمیسیون شکایات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان را مقصر میداند که در منظوری کمیشنران ولایتی تأخیر و تعلل کرده است. جزئیات بیشتر را نورالله شایان گزارش میدهد.
شمار از نهادهای ناظر انتخاباتی از رد شدن اکثریت نامزد کمیشنران ولایتی کمیسیون شکایات انتخاباتی از سوی ریاست جمهوری متاثر شدند. مؤسسه شفافیت انتخابات افغانستان یا ایتوا میگوید مطابق قانون باید به شکایات مردم درباره هر نامزد به گونه اساسی رسیدگی شود، اما حالا ممکن به نظر نمی رسد. حبیب الله شینواری مسئول برنامه های این مؤسسه روز پنجشنبه در یک نشست خبری چنین گفت:
"تنه داده چه آید شکایت کمیسیون کلچ ولایتی کمیشنران مون لری؟
پرسش اینجاست، وقتی که کمیسیون شکایت انتخاباتی در ولایت کمیشنر نداشته باشد، پس آنان چگونه میتوانند به شکایات در ولایت رسیدگی کنند و لیست که اعلام میشود چگونه خواهد بود؟ این پرسش هایی است که ما را نگران کرده است.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی نزدیک به دو ماه پیش لیست 102 نامزد کمیشنر ولایتی را به ریاست جمهوری فرستاد، اما رئیس جمهور روز سه‌شنبه تنها 27 تن آن را تایید کرده است. کمیسیون شکایت انتخاباتی ریاست جمهوری را مقصر می‌داند که در منظوری کمیشنران ولایتی تأخیر و تعلل کرده است. همیرا اکمل معاون این کمیسیون روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت آنان در زمان معین برنامه‌هایشان را عملی کردند، اما رد لیست نامزد کمیشنران ولایتی از سوی ریاست جمهوری کار آنان را به کندی روبرو کرده است.
جوابده از این ما نیستیم که ما چرا فعلا اونجا کمیشنر نداریم در ولایت خود. جوابده از حکومت است. حکومت باید نمایندش اینجا می بود که جواب میداد. ما دو ماه پیش ایره روان کردیم لیست. اگر دیگه کمبودات می بود، نواقص می بود، با وقتش باید بر ما میگفتند که این می مشکل است. ما بالاخره انسان هستیم، میشده از کدام جای دور نبوده که نادیده او را روان کرد.
اما دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری میگوید اکثر نامزد کمیشنران معرفی شده است از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی واجد شرایط نبوده و از همین رو رد شدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری به رادیو آزادی گفته است این کمیسیون در معرفی لیست جدید همکاری نمی کند و همچنان افزود عدم علاقمندی کمیسیون شکایت انتخاباتی سبب شده که امورات این کمیسیون به آهستگی به پیش برود و مسئولیت آن نیز به این کمیسیون برمیگردد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
اینک ژکفر احمدی بازتاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
روزنامه گاردین مطلبی را در مورد مبارزه علیه آزمایش بکارت و پیشرفت در این مورد نشر کرده است. به نوشته روزنامه بر اساس پالیسی جدید حکومت افغانستان آزمایش بکارت در شفاخانه ها و کلینیک های این کشور منع است. روزنامه می نویسد این اقدام جلب زندانی شدن و محرومیت دختران را خواهد گرفت. گاردین نوشته است که فعالان جامعه مدنی، رهبران مذهبی و سازمانهای خیریه این را درک کردند که پالیسی جدید سیهی منجر به کاهش آزمایش بکارت دختران شده است. روزنامه می نویسد هرچند محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان سال گذشته تعهد سپرده بود که مانع اجرای آزمایش بکارت می شود، اما به نوشته روزنامه هنوز هم شماری از دختران پس از سپری کردن این آزمایش در زندانها بسر می برند. در مطلب بعد 200 زندانی دختر در بلخ اشاره شده که از آزمایش بکارت موفق به در نیامدند. به نوشته روزنامه 95% زندانی های زن در افغانستان را کسانی تشکیل می دهند که به ارتکاب جرایم اخلاقی و رابطه نامشروع پیش از ازدواج متهم هستند. سازمان صحی جهان پیش از این آزمایش بکارت را نکوهش کرده و گفته است که این اساس علمی ندارد. و روزنامه حریت در مورد شکرالله سروش نوشته است، سروش محصل 24 ساله افغان است که با کسب درجه عالی به عنوان محصل برتر پوهنتون تکنیکی استانبول برگزیده شده است. سروش که در یک روستا در ولایت غزنی به دنیا آمده است، تحصیلاتش را در رشته انجینیری ساختمانی در پوهنتون تکنیکی استانبول تمام کرده است. او به روزنامه حریت گفته که اولین عضو خانواده اش است که به پوهنتون رفته است. سروش افزوده که پدرش همیشه به تحصیل تشویقش میکرد. این جوان افغان به روزنامه گفته است که سطح آموزش در افغانستان بسیار پایین است. اگر شما یک بورسیه تحصیلی به دست بیاورید، به شما بهتر خواهد بود. بنابراین من همیشه به همین هدف درس خواندم. سروش افزوده است که پس از کسب مقام اول در مکتب در امتحان کنکور اشتراک کرد و یکی از کسانی بود که بلندترین نمره را به دست آورد. او سپس یک بورسیه تحصیل در ترکیه را گرفت و توانست در پوهنتون تکنیکی استانبول درس بخواند.
بانک دولت افغانستان یک پیشنهاد به سابقه را در زمینه صلح به مخالفان مسلح حکومت آن کشور ارائه کرد، اما این گروه بعد از آتش بس دوباره عملیات را آغاز کرده و جنگ ادامه دادند. اما باشندگان ولایت کندوز میگویند به توانمندی های نیروهای امنیتی و دفاعی افغان باور داشته و از این اعلان نگران نشدند. به گفته برخی از باشندگان ولایت کندوز، نیروهای افغان از قابلیت خوب برخوردارند و قادر به حفظ امنیت مردم خواهند بود. جزئیات بیشتر را اجمل آریان از ولایت کندوز گزارش می‌دهد.
باورمندی مردم کندوز به نیروهای مشترک افغان بیشتر شده است. برخی از باشندگان کندز با توجه به ظرفیت و توانایی های نیروهای مشترک افغان میگویند که اعلام جنگ طالبان در برابر دولت افغانستان نتوانست است مایه نگرانی آنان گردد و مردم به گونه عادی به زندگی و کارشان در این ولایت ادامه میدهند. به گفته آنان که در طی چند سال اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی افغان قابلیت های خوبی را در امر تامین امنیت کسب کردند و اگر مخالفان مسلح حکومت دست به هر گونه تحرکات مسلحانه بزنند با شکست مواجه خواهد شد. غلام حضرت کریمی، عزیز الله احمدی و شمس الدین ایماق ستنی از ساکنان شهر کندز در این خصوص به رادیو آزادی چنین گفتند.
تجربه هم ثابت کرده که افغانهای ما توانمند هستند و میتوانند که مسئولیت را به دوش بگیرند و از کشور عزیز ما به صورت درست دفاع کنند.
در این اواخر قسمی که ما میفهمیم فعالیت های چشمگیر در عرصه تامین امنیت در ولایت کندز انجام دادند که ما ازشان خوشحال هستیم، به خاطر از اینکه بسیار فعالیت های نیکی را به خاطر تامین امنیت در شهر ما انجام میدن.
اگر مردم با یا همکار باشند 100% خوب هستند. چرا اگر مجرم یک افغان در خانه خود نگهداری نکنه سب هیچ وقتی مجرم توانایی از این نداره که بالای نهادهای دولتی امنیتی یا حمله کنند.
با این حال برخی از باشندگان کندز بدین باورند که نیروهای امنیتی در کندز توانایی مبارزه با حراس افغانان را دارند، اما پیروزی این نیروها در برابر عناصر ضد دولتی و مجرمین وابستگی به همکاری های مردم دارد و تا زمانی که مردم با نیروهای امنیتی کمک نکنند از آنان نیز انتظار فعالیت بیشتر را نباید داشته باشند. مولوی نعمت الله، یک تنی از عالمان دینی کندز، در این مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
توریستی را میبینم چه انسان های مشکوک میکنن که مخرب است، مسجدشان را خراب میکنن، سرکشان را خراب میکنن، انسان های بیگناه را غیر مسئول میکشد، طفل و زنانه را میکشد، مکتبشان را خراب میکنن. اینا میره بری اوضای شهری به حساب در تماس باشن و اینها را کوشش بکنن که نگذارن عمل مخرب در جامعه شان انجام بدن.
از جانب هم مقام های نظامی در کندز اطمینان میدهند که نیروهای مستقر در این ولایت آمادگی های لازم را برای سرکوبی مخالفان مسلح حکومت دارند و اجازه نمی دهند که زندگی آرام مردم را مختل بسازند. محمد علی احمدی، قماندان کندک دهم کماندوی اردوی ملی در کندز، میگوید که در سال جاری عملیات های را روی دست دارند که با تطبیق آن ساحاتی که زیر تهدید مخالفان مسلح حکومت قرار دارند پاکسازی خواهد شد.
ما پلان های عملیاتی های خود داریم که انشالله با معیاری خداوند عمل نتیجه خواهد دیدین که ما در هر جای و در هر نقطه و مکانی که دشمن سر بالا کرده باشد، متای معلومات های استخباراتی در اختیار ما قرار گرفته، ما بالایشان یورش میبریم. انشالله با معیاری خداوند اونا را از بین خواهد بردیم. در جاهایی که برای فعلا هم تعهدات امنیتی قرار داره اونا را برایشان معرفه کرده و زمینه یک زندگی خوب و مساعد خواهد ساختیم.
این در حالی است که پس از اعلام ختم اوربان با مخالفان مسلح حکومت از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی، یک بار دیگر عملیات های مشترک قطعات خاص نیروهای افغان در کندز آغاز گردیده و نخستین عملیات آنها بالای ولسوالی چهاردره این ولایت بود و به گفته مقام های نظامی که تایان با مخالفان مسلح حکومت تلفات سنگین وارد کردند و علاوه بر آن چندین قریجات را نیز از وجود این گروه پاکسازی و موازی مستحکمشان را از بین بردند. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
یک محکمه روسیه فیصله کرد تا رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را جریمه نقدی کند، اما رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می گوید این فیصله به سلسله فشارهای صورت می گیرد که مسکو علیه این رسانه برا انداخته است. سلطان محمد سرور فشرده گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را در این مورد ارائه می کند.
یک محکمه مسکو فیصله کرد که رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی احکام یک قانون روسیه را که فعالیت رسانه‌هایی را که حکومت آنها را عوامل خارجی عنوان می‌کند برآورده نساخته است و این رسانه را جریمه نقدی کرد. محکمه ولسوالی تویرسکوی مسکو بعد از اینکه قاضی درخواست تعجیل بررسی قضیه را رد نمود، رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی را 100,000 روبل معادل 1,600 دلار آمریکایی جریمه کرد. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روی گزینه‌های حقوقی خود غور می‌کند. نقض قانون عوامل خارجی در نهایت امکان دارد منجر به اتهامات جنایی علیه رادیو اروپای آزاد شود و فعالیت آن را در روسیه تهدید کند. وکیلان مدافع رادیو آزادی از مشروعیت فعالیت این رسانه دفاع کرده گفتند که میعاد گزارش‌دهی به مراجع به وضاحت نیاز دارد. توماس کنت، رئیس رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت که محاکمه این رسانه یک افزایش حاد در سلسله اقدامات روسیه می باشد که به هدف جلوگیری از فعالیت آن و ایجاد شک و تردید در مورد کارمندان روسیه‌اش برا انداخته شده است. وزارت عدلیه روسیه 8 ماه قبل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، صدای امریکا و چندین سرویس خبری مرتبط با آنها را عوامل خارجی عنوان کرد. این نامگذاری از یک قانون ریشه می‌گیرد که رئیس جمهور پوتین آن را در ماه نوامبر گذشته امضا کرد و به حکومت اجازه می‌دهد تا رسانه‌هایی را که از خارج تمویل دریافت می‌کنند عوامل خارجی بدانند. حکومت‌های غربی و فعالان حقوق بشر از این قانون سخت انتقاد کردند. توماس کنت، رئیس رادیو آزادی می‌گوید به نظر می‌رسد که این قانون در کل و از آغاز انگیزه سیاسی داشته است. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی و صدای امریکا از سوی هیئت مدیره نشراتی امریکا نظارت می شوند. این هیئت نشرات ملکی حکومت و فعالیت رسانه‌ها را زیر نظر دارد. در حالی که صدای امریکا یک نهاد فدرالی است، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی یک مؤسسه خصوصی غیر انتفاعی می باشد که از طریق کمک مالی کنگرس امریکا تمویل می شود.
رأی من، حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان.
این انتخابات که در غزه است، می‌خواستم اینا با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. رئیس اجراییه حکومت افغانستان یک قمندان نیروهای خاص پکتیکا را افتخار دائمی این ولایت و افغانستان دانست. اعضای حرکت مردمی برای صلح می گویند برای تلاش میانجیگری بین حکومت و شورشان یک کمیته را تشکیل می دهند. رئیس سابق اداره ملی نرم و استاندارد به حیث والی جدید فاریاب آغاز به کار کرد. اتحادیه اروپا تحریم‌های اقتصادیش را بر مسکو الا 31 جنوری سال 2019 میلادی رسماً تمدید کرد. سفیر ایالات متحده ای